سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از مهمترین های این ساعت. یک مقام وزارت دفاع افغانستان میگوید جنگجویان از هند، پاکستان و تاجیکستان در میان قمانداران کشته شده داعش در ولسوالیت چین ننگرهار بودند. ایالات متحده و تازگی شبکه‌ای از تونل های داعش را در این منطقه با بزرگترین بم غیر هسته‌ای هدف قرار داد. همچنان در پهلوی این میشنوید که وزیر دفاع آمریکا میگوید برای حل سیاسی بحران یمن به مذاکرات به میانجیگری سازمان ملل متحد نیاز است. با اینها بیشتر از اینها زود برمیگردیم و ما اکنون تازه ترین خبرها را از احمد هنایش میشنویم.
با عرض سلام و در آغاز سرخط خبرها. مقامات حکومتی و امنیتی در ولایت بغلان میگویند در جریان یک عملیات به شمول والی نامنهاد طالبان در این ولایت 7 تن دیگر از قماندانان ارشد این گروه کشته شدند. مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در اولین سفر خود به پاکستان از اسلام آباد خواست تا به همه گروه‌های تروریستی یکسان مبارزه کند و استفاده از برخی آنان به نیابت از خود در افغانستان را متوقف سازد. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی در مورد برکناری احمد ضیاء مسعود از وظیفه‌اش با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت هیچ گونه مشوره نکرده است. و در بخش اخبار بین‌المللی میشنوید که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است واشنگتن خواهان بازگشت به زودی ممکن با مذاکرات صلح تحت حمایت سازمان ملل متحد در مورد یمن است. مشروع خبرها. مقامات حکومتی و امنیتی در ولایت بغلان میگویند در جریان یک عملیات به شمول والی نامنهاد طالبان در این ولایت 7 تن دیگر از قماندانان ارشد این گروه کشته شدند. عبدالحی نعمتی والی بغلان به رادیو آزادی گفت نیروهای کماندوی افغان شب گذشته در ولسوالی دندغوری این ولایت عملیات هوایی و زمینی را به اجرا گذاشتند که در نتیجه آن این تعداد از سران طالبان کشته شدند. از سوی دیگر احمد جاوید سلیم سخنگوی لوای کماندوی وزارت دفاع ملی به رادیو آزادی گفت 15 جسد از طالبان را در ساحه عملیات دریافت کردند که ملوی هلال والی نامنهاد طالبان در بغلان نیز در میان این اجساد است. با گفته همین منبع شماری دیگری از این کشته شدگان نقاب‌پوشند و به خاطر شناسایی هویت آن افراد بررسی و تحقیقات را آغاز کردند. طالبان مسلط تا حالا در این مورد تبصره‌ای نکردند. مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در اولین سفر خود به پاکستان از اسلام آباد خواست تا به همه گروه‌های تروریستی یکسان مبارزه کند و استفاده از برخی آنان به نیابت از خود در افغانستان را متوقف سازد. سفارت ایالات متحده در پاکستان دیروز گفت که ایچ آر مکمستر با نواز شریف صدر اعظم پاکستان و نیز قمر جاوید باجوه لوی دریستیز اردوی این کشور دید و بر مقابله با همه انواع تروریسم تاکید کرد. از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به کار آغاز کرده، بازدید مکمستر از پاکستان نخستین تعامل در سطح بالا میان ایالات متحده و پاکستان بوده است. در این حال مکمستر در دیدارش از هند هم در مورد وضعیت افغانستان و تهدیدهای طالبان و داعش صحبت کرده است. پیش از این جنرال مکمستر در کابل با مقامهای ارشد حکومت افغانستان هم دیدار کرد. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی در مورد برکناری احمد ضیاء مسعود از وظیفه‌اش با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت هیچ گونه مشوره نکرده است. امید میسم معاون سخنگوی ریاست اجرایی دیشب در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت
در ارتباط با برکناری آقای احمد ضیاء مسعود نماینده ویژه شمپور در امر اصلاحات حکومتداری خوب هیچ گونه مشوره با رئیس اجرایی صورت نگرفته. نه تنهایی که مشوره نشده بلکه رئیس جایه بعضی مسئله خبر هم نداشت. ما از طریق رسانه خبر شد.
رئیس جمهور غنی به روز دوشنبه آقای مسعود را از وظیفه‌اش برکنار کرد. او به عنوان نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب کار می‌کرد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان برای رادیو آزادی گفته است که آقای مسعود در رسیدن به هدفی که گماشته شده بود موفق نبود. اما آقای مسعود دیروز در واکنش به این اقدام رئیس جمهور گفت که بر اساس تعهدات کتبی اشرف غنی حق برکناری او را ندارند. وزیر داخله افغانستان میگوید در مورد جستجوی راه‌های بهبود بخشیدن وضعیت امنیتی ولایت فاریاب غور خواهد کرد. تاج محمد جاهد دیروز در رأس یک هیئت به میمنه مرکز فاریاب رسید. او در مورد هدف سفرش در یک نشست خبری گفت
هدف از سفر ما است که با یک تیمی از رؤسای وزارت امور داخله به خاطر بازدید و بررسی وضعیت امنیتی و عمومی ولایت فاریاب و همچنان ملاقات با شخصیت ها و با علما و اقشار مختلف در ولایت فاریاب و همچنان بر احیای مجدد پلیس ما در ولایت فاریاب آمدیم.
وزیر داخلی افغانستان در حالی به فاریاب سفر کرده که باشندگان این ولایت از آنچه افزایش ناامنی ها در آنجا می خوانند شکایت دارند. مقام های ولایت بادغیس می گویند طالبان 6 مامور پلیس محلی را در این ولسوالی در ولسوالی قادس این ولایت کشتند. ظاهر بهان سخنگوی والی بادغیس و رادیو آزادی گفت این ماموران پلیس دیروز کشته شدند.
نسیر را قادر سلامه و دستای خیلخانه یه یک وقت چشمه بلای موتر از اونجا از طرف مخالفان مثل دولت پر شده. 6 نفر از نیروهای دلیر پلیس محلی بشادت رسیدن و 3 نفر هم زخمی شده.
شورشیان طالبان در این مورد تا حال تبصری نکردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است واشنگتن خواهان بازگشت به زودی ممکن به مذاکرات صلح تحت حمایت سازمان ملل متحد در مورد یمن است. جیم ماتیس این سخن را دیروز در آغاز سفر 7 روزه‌اش به شرق میانه در ریاض پایتخت عربستان سعودی ابراز کرد. واشنگتن در حال حاضر معلومات استخباراتی را با ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی شریک می‌سازد و مواد سوخت طیاره‌های جنگی این ائتلاف را از طریق هوا تامین می‌کند. این طیاره‌ها با استفاده از سلاح‌های تدارک دیده شده از سوی آمریکا حمله‌های هوایی در یمن انجام می‌دهند. انتظار می‌رود ماتیس با تاریخ 19 اپریل با رهبران ارشد عربستان سعودی در ریاض دیدار کند. قرار است او به مصر، قطر و جوبیتی نیز برود. وزارت دفاع آمریکا گفته است ماتیس در سفرش به چند کشور در این هفته روی تلاش‌ها برای مبارزه علیه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده و شکست دادن سازمان‌های تروریستی افراطی بحث می‌کند. یک عضو ماموریت نظارت بر انتخابات شورای اروپا در ترکیه گفته است در همه پرسی این کشور ممکن 2,500,000 رأی مورد دستبرد قرار گرفته باشد. الیف کرومون افزوده که این دستبرد احتمالی آرای چانس پیروزی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را در همه پرسی 16 اپریل تقریبا دو برابر ساخت. تفاوت آرای مخالفان و موافقان این همه پرسی که صلاحیت های بیشتر و ریاست جمهوری داد کم بود. در نتیجه این همه پرسی اردوغان تا سال 2029 در قدرت باقی خواهد ماند. کرمان در صحبت به رادیو آزادی ORF همچنان گفت در مورد رای دهی واقعی پرسش های مطرح شده است. با گفته او در واقع قانون تنها با استفاده از پاکت های رسمی رای اجازه می دهد، اما ارشدترین مقام های انتخابات برخلاف قانون پاکت های رای بدون مهر رسمی را پذیرفتند. سازمان امنیت و همکاری اروپا که یک ماموریت جداگانه نظارت بر همه پرسی ترکیه را انجام داده گفت انقره در تحقیقات درباره ادعاهای تقلب در روند رای دهی همکاری نمی کند. و خبر آخرین که معترضان یک بار دیگر به سرک های اسکوپیا پایتخت مقدونیه برآمدند و شعارهای ضد اتحادیه اروپا را سر دادند. آنان در اعتراض به پیشنهاد شمولیت احزاب البانیایی نژاد در ائتلاف حاکم مظاهره کردند. هزاران معترض در بیرون از پارلمان در اسکوپیا گرد هم آمدند و خواهان برگزاری انتخابات جدید شدند. آنان طرحهای شرکای ائتلاف برای معرفی البانیایی به عنوان زبان دومین کشور را نیز نگوش کردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه بار دیگر همکارم مصطفی صدیقی را همراه شوید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. اطلاعات جدید در مورد پرتاب مادر بم ها بر مغاره های داعش در اچین. یک مقام وزارت دفاع افغانستان:
13 نفر از ایها کسایی هستند که 2 نفر از هند است، همینطور 2 نفر از تاجیکستان است، تعداد 4 نفر از افغانستان است و متبقی از پاکستان هستند.
بیشتر تا لحظات دیگر همچنین مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل شرق میانه و جهان میشنوید که وزیر دفاع ایالات متحده گفته است واشنگتن خانه حل بحران یمن به میانجیگری ملل متحد است.
Our goal, ladies and gentlemen, is for that crisis down there, that ongoing fight, be put in front of a U.S.
و در نیمه دومین ساعت هم برنامه‌های هفتگی ساینس و تکنولوژی با آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. با رادیو آزادی باشید. خب پیش از همه گپا و سخنها همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید، مقامهای محلی بغلان میگویند در جریان یک عملیات نظامی 7 تن از طالبان به شمول والی نامنهادشان برای بغلان کشته شدند. این عملیات در دند غوری بغلان شده است. بیشتر در این مورد از بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان میشنویم.
7 تن از اعضای کلیدی طالبان در ولایت بغلان به شمول والی نامنهاد آنان در حملات هوایی شب گذشته در دند غوری این ولایت کشته شدند. این حملات هوایی که ساعت 10:30 بجای شب آغاز شده بود و برای 3 ساعت دوام کرد و هنوز جزئیات بیشتری در مورد آن منتشر نشده است. عبدالحی نعمتی والی بغلان به رادیو آزادی گفت در این عملیات که از زمین و هوا صورت گرفت تلفاتی بر مردمان ملکی نرسیده است.
شب معاملات بسیار موفق بودند در سر منطقه دند غوری و قرار معلومات موثقی که از سر جنازه های مولوی لال والی نامنهاد طالبان امرای ما صحبت شد نظم و عراکین منطقه تقریبا 1-7 نفر اونجا جنازه های از افراد مهمشان مثل خود مولوی لال و امو و شیرالام و جانباز و قاری نویدان کی و تقریبا 7 نفر اینا جنازه هایشان اینجا افراده هستن و افیر انجا خاموشی هیچ گفتی نیست. انشالله بقرار معلومات کنم تلفات ملکی و چیز دیگه وجود نداره.
وی از تلفات نیروهای دولتی در این جنگ چیزی نگفت و طالبان مسلح هم تا هنوز در این مورد ابراز نظری نکرده اند و این در حالی است که چند روز قبل والی بغلان در مصاحبه با رادیو آزادی گفته بود که دولت تصمیم جدی بر نابودی حراس افغانان در بغلان دارد و به زودی عملیات وسیع را برای نابودی این گروه در بغلان انجام خواهد داد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از بغلان می رویم به شرق افغانستان و می شنویم که در میان بیش از 10 قومندان ارشد داعش که در نتیجه پرتاب بزرگترین بم غیر هسته‌ای در ننگرهار کشته شدند، 2 تاجیکستانی و 2 هندی هم شاملند. این سخن را محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت. شبکه از تونل‌ها و مغاره‌های جنگجویان داعش ناوقت روز پنجشنبه 13 اپریل در منطقه مومندره بولسوالی اچین هدف حمله اردوی آمریکا قرار گرفت. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن 13 قماندان ارشد گروه دولت اسلامی در حمله مادر همه بمب‌ها بر شبکه‌ای از تونل‌ها و مغاره‌های جنگجویان داعش در اچین خبر می‌دهد. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، دیشب در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
ما در بین همین مجموعه‌ای که توسط انداختن بم در پلیسوالی چین تفکیک کرده، 13 نفر از اینها کسایی هستند که 2 نفر از هند است، همیتو 2 نفر از تاجیکستان است، تعداد 4 نفر از افغانستان است و متبقی از پاکستان هستند. همین 13 نفر تثبیت شده که قماندانان دست اول داعش بوده که در این حمله از بین رفته.
آقای رادمنش نامهای این 13 تن را افشا نکرد. وزارت دفاع ملی افغانستان به روز شنبه با پخش خبرنامه تنها از کشته شدن 4 قماندان ارشد گروه دولت اسلامی در حمله ناوقت روز پنجشنبه خبر داده بود. در خبرنامه نامهای این 4 تن ابوبکر، حمزه، شاهد عمر و ولکان اسامه گفته شده بود. در این حال یک مقام حکومت افغانستان در دیدار با مسئولان رسانه ها نامهای همین 4 تن و 12 قماندان دیگر داعش را که به گفته او در این حمله کشته شدند نیز شریک ساخته است. این منبع که نخواست نامش افشا شود گفت ممتاز افسر منطقه ارگزه پاکستان، شاهد الله فرمانده پیشین لشکر طیبه و عمران یکی دیگر از باشندگان منطقه ارگزه پاکستان در این حمله کشته شدند. با گفته منبع یک پاکستانی دیگر به نام آفتاب از ایالت پنجاب هم در میان کشته شدگان شامل است. منبع افزوده که 2 شهروند هند به نامهای محمد و الوگیتا نیز کشته شدند. بر اساس معلومات این منبع یک قماندان دیگر داعش از تاجیکستان بود و صدیق نام داشت. و افزوده که نورک فرمانده دیگر داعش از باشندگان محل بود. به گفته او حامد و حاجی سعد از باشندگان کنر بودند و به عنوان فرماندهان داعش در اچین حضور داشتند. منبع نگفت یاسر خراسانی و سما 2 فرمانده دیگر گروه دولت اسلامی که در این حمله کشته شدند متعلق به کدام کشور بودند. شبکه ای از تونل ها و مغاره های جنگجویان داعش ناوقت روز پنجشنبه در منطقه مهمندره ولسوالی اچین هدف بزرگترین بمب غیر هسته‌ای قرار گرفتند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این رویداد 96 جنگجوی داعش کشته شدند. خبرگزاری دی پی ای آلمان به نقل از یک مقام افغان که نامش ذکر نشده گزارش داده که در این حمله 13 جنگجوی هندی هم کشته شدند. این حمله پرسش هایی را در نزد اعضای ولسی جرگه افغانستان به وجود آورده و وکیلان تصمیم گرفتند که هیئت حقیقتیاب به محل برود. نظیر احمد احمدزی معاون دوم این جرگه دیشب به رادیو آزادی گفت که این هیئت به زودی راهی محل رویداد خواهد شد. از او پرسیدم که هدف تحقیق این هیئت چیست؟
سر به خاطر که همونجا تلفات ملکی نداشته باشه او همچنان همین موضوع را نزدیک ببینه که همین بمبی که پرداخت شده کدام عوارض یا کدام گیس یا دیگه چیزی زهریده نداشته باشه که با اینده به ولسوالی یا به مقریه موضوع صحت و دیگهشان کدام صدمه نرسه.
جنرال جان نیکلسن فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته است شواهد و گزارش در مورد وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در این حمله در دست ندارند. مقام‌های ریاست جمهوری افغانستان گفتند که این حمله اردوی آمریکا در هماهنگی با حکومت افغانستان اجرا شده است. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید محله که در ولسوالی اچین بمباران شده در محاصره نیروهای نظامی است و عملیات تصفیه‌ای در آنجا نیز ادامه دارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بله، و برای گرفتن اطلاعات بیشتر هم سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر به شما میگوییم که وزیر دفاع ایالات متحده گفته واشنگتن خواهان حل بحران یمن و میانجیگری ملل متحده است. در نیمه دومین ساعت هم برنامه‌های هفتگی ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان در انتظار شماستن. اکنون طبق وعده امید مرزبان مرور دارد بر شماره از روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان. ما زود برمیگردیم.
روزنامه کانادایی گلوب ان میل در گزارش سفر مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور امنیت ملی را به هند بررسی کرده است. در گزارش آمده که جنرال مکمستر در حال با صدر اعظم هند نارندرا مودی درباره اوضاع افغانستان صحبت کرد که هفته پیش اردوی آمریکا بزرگترین بمب غیر هسته‌ای اش را بالای یک پناهگاه داعش در ننگرهار پرتاب کرد. گفته می شود که نزدیک به 95 جنگجوی گروه تندرو موسوم به دولت اسلامی یا داعش در این حمله بمبی کشته شدند. گلوب ان میل می نویسد مکمستر بلندپایه‌ترین مقام حکومت بر رهبری دونالد ترامپ است که به هندوستان سفر میکند. روزنامه به نقل از یک اعلامیه سفارت آمریکا در دهلی جدید نوشته است که مکمستر با مقام‌های هندی درباره همکاری‌های دو کشور در مبارزه با تندروی و افزایش همکاری‌های نظامی صحبت کرده است. با گزارش گلوب ان میل مکمستر به نارندرا مودی اطمینان داده که هند در مبارزه جهانی بر ضد تندروی به حیث یک شریک دفاعی بزرگ جایگاه خود را دارد. این روزنامه آمریکایی همچنان می‌نویسد که دیدار مکمستر با مشاور امنیت ملی صدر هند دو ساعت طول کشید. گلوب ان میل نوشته است که در این نشست بالای اوضاع امنیتی منطقه و استراتژی حکومت دونالد ترامپ در قبال افغانستان بیشترین تمرکز شده است. روزنامه به این نکته هم اشاره کرده که دهلی جدید از واشنگتن می‌خواهد که در مبارزه با طالبان و دیگر گروه‌های تندرو در افغانستان بالای پاکستان فشار بیاورد. و اما روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال با پرتاب بزرگترین بم غیر هسته‌ای آمریکا بالای پناهگاه شورشیان داعش در ولسوالی اچین ننگرهار توجه کرده است. وال استریت ژورنال نوشته که نظامیان افغان و آمریکایی در محل این حمله بمی عملیات میکنند تا این منطقه کوهستانی را از حضور داعشیان پاک کنند. داعش در اصل جبهه جنگی جدید است که اخیراً بر علیه دولت افغانستان و نیروهای بین‌المللی مستقر در این کشور ایجاد شده است. وال استریت ژورنال در همین مقاله همچنان به سفر جنرال مکمستر مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور امنیت ملی به افغانستان اشاره کرده است. روزنامه به نقل از کارشناسان افغان نوشته که این سفر نشان داد که افغانستان برای اداره جدید ایالات متحده آمریکا به رهبری دونالد ترامپ با اهمیت است.
این گزارش را می‌شنویم که وزارت زراعت و مالداری افغانستان می‌گوید اکنون در 80% ساحات این کشور خدمات حیوانی فراهم شده است. مسئولین این وزارت روز سه‌شنبه در کنفرانس ملی با به نام همسانسازی خدمات کلینیک های حیوانی گفتند که به اساس طرح‌های جدید وزارت زراعت خدمات حیوانی بیش از این گسترش خواهد یافت. بیشتر در این گزارش از آرزو غیاثی بشنوید.
مسئولین وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند که حدود 80% ساحات از درک رسانیدن خدمات حیوانی، جلوگیری از امراض حیوانی، تداوی و قرنطینه امراض حیوانی تحت پوشش قرار گرفته است. آنان این موضوع را روز سه‌شنبه در کنفرانس ملی همسانسازی خدمات کلینیک های حیوانی در کابل بیان کردند. حمدالله همدرد، سرپرست معینیت مسلکی وزارت زراعت و مالداری، گفت که در اثر فعالیت های کلینیک های موجود بیماری و تلف شدن حیوان کاهش یافته است و افزود که با تطبیق پلان‌های جدید این وزارت مشکلات در بخش پرورش حیوانات حل خواهد شد.
تروسا پوری 1400 کلینیک مون به سطح اخر به طول افغانستان.
تا کنون 1320 کلینیک در سراسر افغانستان داریم. باید کوشش کنیم که با سوی بهبود برویم. در سیستم باید ریفرم ایجاد کنیم و زمانی که این تغییر را وارد کنیم می توانیم خدمات خوب ارائه کنیم. یک واحد صحیوی مشخص باید شناسایی شود و همه ما باید به آن اتکا و آن را تمویل کنیم.
همه غیاب باید طول تمویل کو عواملی کو.
آقای همدرد گفت که تا کنون برای پرورش و نگهداری حیوانات در این کشور از سوی سکتور خصوصی مالداران و برخی مؤسسات نمونه‌های گوناگون عملی گردیده که تأثیر چندانی نداشته است. مسئولین وزارت زراعت و مالداری میگویند که تعداد حیوانات در حدود 40 میلیون در افغانستان تخمین شده که در هر ولسوالی یک مرکز تداوی حیوانی ایجاد گردیده است. آنان می‌افزایند که در سال‌های اخیر هزاران فرم نگهداری حیوانات در افغانستان ایجاد شده است که هزاران تن در آن مصروف کار می باشند و محصولاتشان نیز رو به افزایش است. میرویس خوگیانی، یکی از آگاهان بخش زراعتی و مالداری، می گوید برای اینکه به تمامی نقاط این کشور خدمات حیوانی فراهم گردد، حکومت باید همکاری سکتور خصوصی را جلب کند.
یگانه مشکلی که حکومت دارد در تشکیلات است. نمی شود که وترنر آنان ماموری ترویج و کارکنانشان رسیدگی کنند. دولت باید این برنامه ها را با سکتور خصوصی اما هنگ بسازد. گروپ ها را ایجاد کرده و برای رسانیدن خدمات کوپراتیف ها را به میان آورده، با آن در آینده نزدیک کارهای زیادی در این زمینه صورت خواهد گرفت.
به اساس معلومات مقامات، در افغانستان برای رشد زراعت امکانات زیاد وجود دارد و اگر حکومت سهولت‌های بیشتر را فراهم نماید، این کشور می‌تواند در مدت کم از نگاه محصولات زراعتی و حیوانی خودکفا شود. رئیس جمهور افغانستان گفته است که رشد و معیاری سازی زراعت و مالداری در اولویت کار حکومت قرار دارد و برای آن برنامه‌های مفید در نظر گرفته شده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزیر دفاع ایالات متحده می گوید نیاز است تا از طریق مذاکرات به میانجیگری سازمان ملل متحد راه حل سیاسی برای بحران یمن جستجو شود. جیم ماتیس این سخن را دیروز در ریاض پایتخت عربستان سعودی این گفت. این نخستین سفر ماتیس به عنوان وزیر دفاع ایالات متحده به عربستان سعودی است. ژکفر احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر دفاع امریکا میگوید واشنگتن میخواهد که مذاکرات صلح تحت حمایت سازمان ملل متحد در مورد یمن به زودی ممکن آغاز شود. جیم ماتیس دیروز سفرش به شرق میانه را از عربستان سعودی آغاز کرد. او هنگام سفر به ریاض به خبرنگاران گفت با متحدان و شرکای خود کار خواهند کرد و تلاش خواهند ورزید که مذاکرات به میانجیگری سازمان ملل متحد در یمن آغاز شود. هدف ما در مورد یمن این است که بحران در آنجا کم شود و جنگ روان از سوی یک تیم مذاکره کننده به میانجیگری سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گیرد و تلاش شود تا این بحران به زودی ممکن از راه سیاسی حل شود. ما شاهد شیلی که راکت‌های تدارک دیده شده از سوی ایران به داخل عربستان سعودی توسط حوثی‌ها هستیم. شماری از مردم بیگناه در یمن کشته می شوند و اساساً این باید خاتمه داده شود. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا در حال حاضر از ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی به گونه معدود پشتیبانی می‌کند. این ائتلاف عملیات را بر ضد شورشیان حوثی که از حمایت ایران برخوردار هستند انجام می‌دهد. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی مقام‌ها گزارش می‌دهد که آمریکا در مورد گسترش نقش خود در مسائل یمن و افزایش کمک‌های مستقیم با متحدانش در خلیج که علیه حوثی‌ها می‌جنگند غور می‌کند. در نتیجه جنگ 3 ساله در یمن دست کم 10,000 تن کشته، 3 میلیون نفر بیجا و میلیون‌ها تن با مشکلات دیگر به شمول کمبود مواد غذایی روبرو شدند. شورشیان حوثی بر بخش‌های زیاد یمن از جمله صنعا پایتخت این کشور کنترل دارند. 7 بار میان حکومت یمن و شورشیان حوثی آتش بس برقرار، اما سپس شکسته شده است. مذاکرات صلح یمن با میانجیگری سازمان ملل متحد نیز چند بار به نتیجه به پایان رسیده است. جیم ماتیس مشخصاً نگفت که کشورش چگونه حمایت اضافی را از ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی انجام خواهد داد. اما او افزود که راه‌های گسترش روابط و همکاری میان دو کشور را جستجو خواهند کرد. انتظار می رود این مقام ارشد آمریکایی امروز با ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی و دیگر مقامها به شمول وزیر دفاع این کشور مذاکرات را انجام بدهد. او در کنار وضعیت یمن روی موضوعات مرتبط با سوریه و عراق نیز با این مقامها گفتگو خواهد کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، ریاض خوشبین است که حکومت جدید آمریکا در مقایسه با حکومت قبل این کشور در جهت جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه بیشتر دخیل شود.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
و برای گرفتن اطلاعات بیشترم سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که همراه رادیو آزادی هسته. تا لحظات دیگر برنامه‌های هفتگی ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. اما اکنون همونطور که در جریان هستید بشنویم که صدر اعظم بریتانیا خواستار برگزاری انتخابات پیش از وقت در این کشور شده است. این که چرا، امید مرزبان به شما میگوید.
در یک اقدامی که خیلی ها انتظار آن را نداشتند، صدر اعظم بریتانیا از برگزاری انتخابات پیش از وقت در کشورش خبر داد. تریزا می در لندن گفت این تصمیم لحظات پیش در نشست کابینه گرفته شد. I have just chaired a meeting of the cabinet. او میگوید چند لحظه پیش نشست کابینه را رهبری کردم که در آن توافق کردیم تا حکومت خواهان برگزاری انتخابات عمومی در 8 ماه جون شود. To be held on the 8th of June. حزب کارگر که بزرگترین حزب سیاسی در بریتانیا است، از این اقدام حکومت پشتیبانی کرد. پشتیبانی حزب کارگر به این معناست که به احتمال قوی این طرح حکومت 2/3 رأی مورد نیاز را در پارلمان دریافت کند و اجرایی شود. جرمی کوبراین، رهبر حزب کارگر که اپوزیسیون حکومت فعلی است، امروز گفت از این تصمیم صدر اعظم قدردانی میکند که به مردم بریتانیا فرصت داده تا به حکومت رأی بدهند که منافع اکثریت مردم را در اولویت کاریش قرار میدهد. انتخابات بریتانیا به طور عادی قرار بود در سال 2020 برگزار شود. تریزا می صدر اعظم بریتانیا هم پیش از این گفته بود که تا سال 2020 کشورش شاهد برگزاری انتخابات نخواهد بود. اما وی پس از تصمیم امروز کابینه اش گفت با بی‌میلی تصمیم به برگزاری انتخابات پیش از وقت گرفته است. او میگوید اخیراً و با بی‌میلی به این نتیجه رسیدم. از زمانی که صدر اعظم شدم این را گفتم که نباید تا سال 2020 انتخابات برگزار شود، اما حالا به این نتیجه رسیدم که یگانه راه تضمین ثبات و اطمینان برای سالهای آینده برگزاری انتخابات است و این که از شما بخواهم تا از تصامیمی که باید بگیرم حمایت کنید. به همین دلیل فردا پیشنهادی را به مجلس نمایندگان ارائه کرده و خواهان برگزاری انتخابات عمومی در 8 ماه جون خواهم شد. تریزا می پس از همه پرسی ماه جون سال گذشته که در آن بریتانیایی ها به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند، صدر اعظم شد. عمدترین ماموریت حکومت جدید بریتانیا که پس از انتخابات زودرس تشکیل می شود، برخورد با برنامه معروف به برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خواهد بود. پیشنهاد رسمی بریتانیا برای بیرون شدن از اتحادیه اروپا پیش از این بر رهبران این اتحادیه سپرده شده است. در صورت عملی شدن برگزیت، بریتانیا در ظرف 2 سال آینده اتحادیه اروپا را عملاً ترک خواهد کرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. نونیم به وقت کابل شد و اکنون فشرده تازه ترین خبرها را از احمد حنایش میشنویم.
مقامات حکومتی و امنیتی در ولایت بغلان میگویند در جریان یک عملیات به شمول والی نامنهاد طالبان در این ولایت 7 تن دیگر از قمانداران ارشد این گروه کشته شدند. مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در اولین سفر خود به پاکستان از اسلام آباد خواست تا با همه گروه‌های تروریستی یکسان مبارزه کند و استفاده از برخی آنان بر نیابت از خود در افغانستان را متوقف سازد. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی در مورد برکناری احمد ضیا مسعود از وظیفه‌اش با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت هیچ گونه مشوره نکرده است. وزیر داخلی افغانستان میگوید در مورد جستجوی راه‌های بهبود بخشیدن وضعیت امنیتی ولایت فاریاب غور خواهد کرد. مقام‌های ولایت بادغیس میگویند طالبان 6 مأمور پلیس محلی را در ولسوالی قادس این ولایت کشتند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته از واشنگتن خواهان بازگشت به زودی ممکن به مذاکرات صلح تحت حمایت سازمان ملل متحد در مورد یمن است. یک عضو ماموریت نظارت بر انتخابات شورای اروپا در ترکیه گفته است در همه پروسی این کشور ممکن 2,500,000 رأی مورد دستبرد قرار گرفته باشد. و معترضان یک بار دیگر به سرکای اسکوپیه پایتخت مقدونیه برآمدند و شعارهای ضد اتحادیه اروپا را سر دادند.
همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید، azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان، اما پیش از آن
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی،
در سال 2011 میلادی برگ‌های مصنوعی که در پوهنتون هاروارد آمریکا ساخته شده بود، مانند برگ‌های اصلی انرژی آفتاب را به مواد سوخت تبدیل می‌کردند. بعد هم این برگ‌ها توانستند با کمک انرژی آفتاب آب را به هیدروژن و اکسیژن تجزیه کرده از این مواد سوخت انرژی برق را تولید کنند. دانیل ناصر در سال 2011 میلادی با ساختن برگ‌های مصنوعی در پوهنتون هاروارد آمریکا توانست با جذب انرژی آفتاب در آنها باعث تعامل کیمیایی شده آب را با هیدروژن و اکسیژن تجزیه کند. این برگ‌های مصنوعی گازات به دست آمده در نتیجه تجزیه آب را ذخیره نموده، بعد هم به خاطر به دست آوردن مواد سوخت مایع یک نوع باکتریای گرسنه را با آن تغذیه می‌کردند. به نوشته انجمن کیمیای آمریکا، مرحله بعدی انکشاف این برگ‌های مصنوعی باعث آن شد تا مؤثریت تولید آن نسبت به عملیه فتوسنتز برگ‌های طبیعی 10 برابر بیشتر شود. فتوسنتز عملیه است که در آن روشنایی آفتاب توسط نباتات و برخی باکتریاها به انرژی کیمیایی ذخیره شده در مواد غذایی آنها تبدیل می شود، طوری که برگ‌های نباتات گاز کربن دای اکساید، نور و آب را جذب نموده، آن را به اکسیژن و کربوهیدرات های مهم مانند گلوکوز تبدیل می کنند. در مرحله بعدی این کربوهیدرات ها به نشایسته، سلولوز، پروتئین و سایر مواد تبدیل می شود. به این ترتیب می توان گفت که همه اکسیژن موجود در کره زمین در نتیجه عملیه فتوسنتز به دست آمده است. انجمن کیمیای آمریکا می نویسد یک سیستم مشابه به برگ‌های مصنوعی در پوهنتون تکنولوژی هندو هوون در هالند نیز ساخته شده است که می تواند برخی مواد کیمیایی به شمول ادویه و مواد ضد حشرات را تولید کند. ولی دانشمندان پوهنتون هاروارد به این عقیده‌اند که برگ‌های مصنوعی ساخته شده توسط آنها خیلی فراتر از تولید انرژی برق می توانند عمل کنند. دانیل ناصر دانشمند پوهنتون هاروارد میگوید تولید انرژی و مواد سوخت آغازین مرحله استفاده از برگ‌های مصنوعی است، به این معنی که می توانیم یک پلتفرم برای تجزیه کیمیایی تجدید شده داشته باشیم. اینک ما روی یک نوع باکتریای کار می کنیم که برای ساختن کود کیمیایی نایتروژن را از اتمسفر جذب می کند. به نوشته انجمن کیمیایی آمریکا، این باکتریا کاسانتروباکتر نام دارد که با مصرف هیدروژن تولید شده در برگ‌های مصنوعی و جذب گاز کربن دای اکساید از محیط اطراف امونیا تولید می کند که ترکیب از نایتروژن و هیدروژن است و تهداب کود کیمیایی را تشکیل می دهد. تیم دانشمندان پوهنتون هاروارد کود کیمیایی تولید شده توسط این برگ‌های مصنوعی را بالای مولی سرخک در 5 دوره حاصل‌دهی آزمایش کردند و نتیجه آن 1.5 بار بهتر از مولی سرخک‌های معمولی بوده است.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. از همه اولتر تشکر از همه کسانی که در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشته 15 سال روز تأسیس رادیو آزادی را تبریک گفته و در مورد رادیو آزادی سخنان خوب را به زبان آوردند. البته ما این همه موافقت ها و سخنان خوب شما را به برکت شنوندگان رادیو آزادی به دست آوردیم. اگر شنونده نمی بود ما هم نمی بودیم. به هر حال به طور نمونه بعضی از پیام های شما را در این برنامه می گنجانیم. البته باز هم می توانید شما در مورد برنامه های رادیو آزادی، کارکنان رادیو آزادی و این که از کدام برنامه خوشتان می آید و یا این که از کدام برنامه ها خوشحال هستید و از کدام برنامه ها زیادتر خوشتان می آید نیز صحبت نمایید. اگر در مورد کارکنان رادیو آزادی هم اظهار نظر نمایید باز هم خوشحال و خوشحالتر خواهیم شد. به هر حال حالا توجه نمایید به چند پیام در مورد ما از طرف شما. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
بگم 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 در رادیوی آزادی پیغام بگویم. آقای ظریف نظر ثبت می کند تلفن اوتومات رادیوی آزادی.
آقای ظریف نظر اجازه بدید آقا شما و همه کارمندان رادیوی شما حتی تا سطح رهبری رادیویتون اون سالگرد رادیو آزادی را تبریک و تهنیت عرض نمایم و از طریق شما به همه مردم افغانستان تبریک بگویم. کارگر اسلام غزنیوال خودم شخصی می باشم که 15 سال یعنی تا سال 1380 رادیو آزادی و مدت یک ماه وقتی که سال 1380 رادیو آزادی فعالیت خود را شروع کرد مدت یک ماه رادیو آزادی را تعقیب کردم. با واقعیت طوری که در فعالیت‌های روزهای اول تا بود همان طور این رادیو بدون کمکار بدون اینکه اخبار را تحریف کرده باشد بدون هر نوع تبعیض فعالیتش جریان داشت. از برخورد کارمندانشان چی رویارویی و یا چی ذره صدا خیلی عالمانه علمی حتی بدین هر نوع تمسخر در بعضی گفته های بعضی از وطندارها که تقریبا از بیشوادی منشه گرفته است بوده. بالاخره بعد از آن تقریبا مدت 15 سال است ارتباط بنده و تعقیب آن رادیو آزادی مصروف می باشم. هیچ نوع نقصی در رادیو آزادی راضی به هر نوع فعالیت های و همه پروگرام هایشون دیده نمی شود.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. باز نوبت برنامه خود شما آزادی و شنوندگان است. در این روزها در مورد مسائل امنیتی و سیاست های همسایگان در امور افغانستان و رابطه آنها با امریکا و مسائل دیگر تعداد زیاد پیام ها در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است و ما هم توانستیم با در نظر داشت پیام های شما مصاحبه مفصل با دکتر زلمه خلیلزاد سابق نماینده خاص رئیس جمهور امریکا در امور افغانستان انجام بدهیم. شما می توانید در این برنامه آن مصاحبه را به شکل کامل بشنوید. استاد محترم دکتر زلمه خلیلزاد سابق نماینده خاص رئیس جمهور امریکا برای افغانستان و عراق، امی مسئله پرتاب بم مادر به افغانستان است، چگونه باید تعبیر شود؟
با معلوماتی که فعلا وجود داره دو دلیل بوده. دلیل اول گروه داعش و ISIS در اون منطقه یک وجود کلان داشتن و در جنگی که بین قوای افغان و طرفدارای خارجیشان و این گروپ ها صورت می گرفت، مشکلات پیش روی قوا شد که تلفاتشان زیاد بود. برای راه حل از این مشکل کمک خواسته شد از قوای خارجی، از طرف قوای افغان قرار گفته ایشان و از اینا از این بم با در نظر داشت شرایط او منطقه وجود تونلا و در زیر زمین بودن فکر کردن که یک بمی که فشار زیاد آورده بتانه این فیصله صورت گرفت. لیلی دو که یک پیغام روان شوه به داعش و به دیگرها که متوجه شرایط و سیاست فعلی حکومت جدید امریکا هستند که امریکا با جدیت بیشتر کار خواهد کرد. داعش کوشش داره که از سوریه و عراق که در حال شکست هستند در اونجا بیاین به افغانستان، یک پیغام به اونا بود. پیغام هم به کسای دیگه که یا کشورهای دیگه که یا دشمنهای دیگه امریکا هم چی در سوریه، چی در کوریای شمالی و چی در پاکستان و چی در جای دیگه که متوجه اوضاع هستن، یام هست که امریکا از قوه لازم در موفقیت خود استفاده میکنه.
استاد محترم، شما فکر میکنین که سیاست امریکا در قبال افغانستان آستاستا یک رقم میگره، یعنی واضح تر میشه؟ در اش سال گذشته یک کمک عقب نشین امریکا را در افغانستان میدیدیم، حال این مسئله چطور خواهد شد دور نو فعلا؟ شد
مسئله افغانستان زیر بحث است فعلا از طرف تیم جدید در حکومت و آقای مکمستر که مشاور امنیتی رئیس جمهور ترامپ است، سفر است به افغانستان و در دو هفته آینده پلی تکمیل خواهد شد. امیدوار هستم که یک سیاست که جنبه‌های ضعیفی که سیاست 8 سال پیشتر داشت او را جوابش داده تانسته باشه، رویش موافقه شود. و سیوم که بسیار علاقه به این داشتن قوا را کم کنن. مسئله مهمی که هم در دوره آقای بوش و هم در دوره آقای اوباما حل شده نتانست مسئله پاکستان است که به فکر من یکی از شرایط مهمی است که ممد جنگ در افغانستان است و این سیاست پاکستان که به دشمنهای افغانستان اجازه میده که در از خاکش به ضد افغانستان فعالیت بکنن و نه تنها به ضد افغانستان بلکه به ضد قوای بین المللی، قوای امریکا که در اوجا هستند. و نتانستن هم در دوره بوش و هم در دوره اوباما که برای این مسئله یک راه حل پیدا شود. امیدوار هستم که این تیم نو در این مسئله هم تغییرات در سیاست امریکا بیاره. ما خوشبین هستم که به خیر فیصله های خوبی در این باره صورت بگیره.
استاد، شما گفتین خوشبین هستین، سبب از این خوشبینی شما چی است؟ شما یک دیپلمات با تجربه هستین در امریکا، آیا به نظر شما به مشوره شما هم مراجعه شده یا نه در این صحبت هاست؟
من در تماس هستم، شناخته که از تیمم دارم من خوشبین میسازه. مثلا آقای مکمستر که میره ممکن رسیده باشن به کابل، افغانستان میشناسه، در افغانستان بوده، مشکلات بلد است، هم یک درباره حل این مشکلات جدی است. همچنین کسای دیگه که رولای کلان دارند، ماتس، پامپیو، یک تیم قوی هستند که من امیدوار هستم که یک سیاست قوی در افغانستان فیصله شود. توجه به این شود که چطور شرایط جای برسند که طرف مقابل مجبور شود به این نتیجه برسه که وقت زمان طرفدار از اونانه، زمان طرف به ضدشان کار میکنه و در اون شرایط میشه که اینا آماده شوند برای آشتی یا صلح که دربارش هم صحبت میکنن.
استاد، تا جایی که ما شما چندین صحبت داشتیم و همچنان به در برنامه دو ساعته مستقیم ما از مردم سوالا رسید که میگن چرا امریکا که یک قدرت داره، مثلا مرکز نشان میگیره و میزنه که بم مادر، چرا در پاکستان بعض مراکز نمیزنه، چرا فشار سر پاکستان زیاد نمیکنه؟ تا جایی که گفتیم شما هم نظرتان این بود که سابق گفتین فشار باید سر پاکستان باید زیاد شوه، حال شما چی نظر دارین، چطور شوه که سر پاکستان فشار زیاد شوه که اونا آماده صلح و ایگه پا شوند؟
بله، من فکر کنم که مادر مشکلات امنیتی افغانستان، چون درباره به مادر بم صحبت کردیم، مادر مشکلات امنیتی افغانستان پاکستان است. سیاست پاکستان که به دشمنان افغانستان جای میده و اونا کمک میکنن، دست مستقیم در مشکلات امنیتی افغانستان داره و برای دی که این مشکل تر حل شوه، تغییر در سیاست پاکستان کار است. سوالی که چه قسم یک پالیسی چانس ازیره داره که در سیاست پاکستان تغییر بیاره؟ اول خوب باید گفت سیاستی که تا حال تعقیب شده موفق نبوده. سیاستی که با پاکستان کار کرد، با سر پاکستان فشار آورد، پاکستان تشویق کرد، با پاکستان کمک کرد، این نتانسته اون نتیجه که دنیا میخواه، نتیجه که امریکا میخواه، نتیجه که افغان ها میخواه اون نتیجه را داشته باشد. همچنان کوشش های افغان ها برای رسیدن به تفاهم با پاکستان هم نتیجه نداده. آقای اشرف غنی در ابتدای کار خود رئیس جمهور کوشش زیاد کرد که اگر بتانه یک صفحه جدید در سیاست با پاکستان شروع بکنه، اما او هم نتیجه نداد. پس چی نتیجه باید گرفت؟ به فکر من باید شرایطی را به وجود آورد که پاکستان قانع شود که ادامه این سیاست برش قیمت‌تر است از منافعی که از ادامه این سیاست به دست میاره. و او در وقت صورت میگره که دنیا و خصوص امریکا و افغانستان قبول نکنن که میتانه دشمن های افغانستان در امنیت در داخل پاکستان پلان بگذارن و از اوجه بالای افغانستان حمله کنن و بالای از او مراکز و رهبریتی که در مسائل نظامی و کشته شدن افغان ها و خارجی ها دست داره اونا حمله صورت بگیره و همچنان بالای پاکستان فشارهای بیشتر اقتصادی و سیاسی وارد شد و همچنان به پاکستان گفته شد که اگر این سیاست تغییر نکنن، برالاوه ای چیزایی که گفتم، پاکستان در لست چرایی که از ترور دفاع میکنن، حمایت میکنن، طرفدار ترور هستن، امکان داره شامل شوند. من فکر کنم که اکسپاس کلی در سیاست درباره پاکستان لازم است و یک سیاست جدید به کار است. من نمیگم که این کار آسان خواهد بود، اما من به خودم به این نتیجه رسیدم که او کوششی که لازم هست برای پیشرفت در این قسمت، او کوشش تا حال صورت نگرفته و ضرور است که این کوشش صورت بگیره. در غیر حل از این مشکل، مشکلات افغانستان دوام میکنن و یک مقابله طولانی صورت خواهد گرفت و در اون قسمت هم افغانستان باید به مرور زمان هر قدر تقویه شد و قوی تر شد و که از خود دفاع کرده بتانه. اگر حال سیاست پاکستان تغییر نمی کند، در آینده طولانی به اساس مشکلات خود پاکستان داره تغییرات خواهد بیاید و اگر قیمت از این جنگ بالا بره برشان، به مرور زمان سیاستشان تغییر کنند. این دو راه است، یا فشار زیاد برای حل مشکل در آینده نزدیک، یا اینکه تقویه افغانستان و همکاری با افغانستان، موافقه با افغانستان و موافقه را به صلاح عملی ساختن که امریکا و دنیا با افغانستان برای یک مدت طولانی میمانند و افغانستان قوی میکنند تا برای ناکامی افغانستان، سیاست پاکستان که افغانستان ناکام بشه، ایره به مرور زمان کس بدن یا نمانند موفق شود. این دو را به فکر ما برای موفقیت وجود داره.
استاد محترم دکتر زلمه خلیلزاد، تاسفانه تنها پاکستان نیست که در مسئله افغانستان یک مشکل عمده است. در این اواخر مسئله روسیا هم برآمد، روسیه هم علاقمندی زیاد نشان میده به مسائل افغانستان، حتی طالبان برش میگن کمک میکنه. از دیگه طرف رفیق دیگر از اینا و دشمن امریکا ایران هم چندان بیکار نشسته در مسئله افغانستان. روسیه چرا علاقمندی زیاد شده در افغانستان؟
یک دلیل علاقه بیشتر روسیه به مسئله افغانستان، خصوصا تماس با طالبان، خرابی شرایط امنیتی در یکی دو سال گذشته در افغانستان بوده. وقتی که کشورهای منطقه میبینن که طالبان هرچی راضی بیشتر از به اصطلاح یا غیر کنترل میگیرن یا امنیتش خراب میکنن یا بالانس قدرت کم کم به نفع طالب تبدیل شده. در این زمان این مشکلات در گروپ نو داعش به وجود آمده، اینا را تشویق کرده، شرایط که با طالبا تماس بگیرن یا با اونا کمک کنن که از اونا به ضد داعش استفاده کنن. و همچنین این مسئله درباره ایران هم هست و در پالوی این مسئله روسیه میخواد که با تماس با طالب جلب توجه امریکا را هم کنه که در حل مشکل افغانستان با کمک روسیه امریکا ضرورت داره. برای از اینکه رای این مسائل گرفت، اول نمان شرایط به طرف منفی تغییر بکنه و تغییر منفی که آمده ای را باید دوباره تغییر داد و بیلانس به نفع حکومت و نفع بین المللی که در افغانستان هستن تغییر داد. در واقع همه را حسابش به اصطلاح فرق میکنه. چند روز پیش یک تاثیرش ممکن ای که سر از آن روسیه و ایران و اینا هم تاثیر پرده که امریکا جدی است در قسمت مسئله افغانستان. من فکر میکنم که از همه چیز مهمتر قسمت سیاست کشورهای منطقه درباره افغانستان، تحلیل اونا درباره ازی که اوضاع با کدام طرف پیش میره است و هر قدر بیلانس به نفع حکومت افغانستان تغییر بکنه همون قدر تاثیرش مثبت خواهد بود، هر قدر بیلانس خدا نخواسته به ضرر حکومت افغانستان تغییر کنه همون قدر مداخله کشورهای دیگه در افغانستان زیادتر خواهد شد.
در بین ما یک متل است میگه یتیم دانش به آش نمیرسه، اگر به آش رسید بینیش خون میشه. حال مشکل افغانستان یکم حال در مسئله سوریه هم یک ذره گره خورده به خلم. در این روزا امریکا در سوریه هم میدان نوایی سوریه را زد. در اونجا حریفایشان یا رقیبایشان ایران و روسیه و سوریه است. در اونجا هم سبال به بانه سوریه در افغانستان فشارات قسم زیاد شوه و این مشکل اگر به یکی دیگه گره بخوره هیچ طور حل خواهد شد. خب باز مشکل ما زیادتر و زیادتر میشه در افغانستان.
خب یک نگاه میشه گفت در دنیای خرده که فعلا هست مشکلات با یک دیگه ممکن رابطه داشته باشه، مثلا روسیه و ایران در قسمت سوریه با در نظر داشت سیاست گذشته امریکا در دوره آقای اوباما در سوریه و افغانستان ممکن به این نتیجه رسیده بوده باشند که امریکا چیز نمی کنه، پس ما هر کاری که میتونیم کنیم ممکن از افغانستان هم براین یا از چی قوار رو قدر کم کنن که بلانس به ضد حکومت و به ضد طرفدارای حکومت در افغانستان تغییر بکنه و از او خاطر هم فعالیت خود را زیادتر کنن. یک شرایطی بود که حکومت نو امریکا میراث گرفت از حکومت گذشته و این شرایط بسیار سخت بود. ممکن در تاریخ معاصر یک انتقال قدرت در یک شرایط مشکل کم صورت گرفته باشه در دنیا که در امریکا صورت گرفت و از خاطر حکومت جدید امریکا به فکر من در حال بحث و کوشش و سیاست های هست و فعالیت های هست که این فکری را که دنیا در 8 سال پیشتر گرفته بود دور تغییر بده که نه، امریکا در حال به اصطلاح عقب روی نیست، امریکا از منافع خود دفاع خواهد کرد، چه قدرت نظامی امریکاست، قدرت سیاسی و اقتصادیش از استفاده خواهد کرد. و از او خاطر فکر کنم که عملی که در افغانستان شد دو سه روز پیش، عملی که در سوریه شد، روان کردن قوا نزدیک کوریای شمالی، اینا یک دیگه از یک نگاه رابطه دارن که یک تغییر در فکری که دنیا داشت درباره حکومت امریکا، درباره امریکا در دوره آقای اوباما در او تغییر بیارن و فکر کنم که او صورت گرفته و فکر کنم که اگر دنیا در حساب خود درباره امریکا تغییر نظر کن، نه تنها به نفع امریکا است، به نفع افغانستان هم هست.
حال ترس بعضی از متخصصین عزیز که حال روان کردن قوا به کوریا و ارتباطات با روسیه و چین و این مسائل یک جنگ سوم جهانی رو یک دفعه خدای نخواسته آغاز نکنن یا یک دفعه.
خب یک جنگ جهانی خب به نفع هیچ کشور نیست، نه به نفع امریکاست، نه به نفع دیگر کشورهای دنیاست و ضرورت به ایست که بالاخره یک تفاهم روی کار بیایه و منافع کشورهای مختلف مد نظر گرفته شود. باید نظر داشت که امریکا قوی ترین کشور دنیاست، اقتصادش از 20 تریلیون دلار کلانتر است، قوی ترین قوای نظامی را در دنیا داره، اقتصادش بیشتر به او اشاره کردم از تنها مشکلی که بود در سیاست بود که در حال تغییر است. چین دومین اقتصاد دنیاست که 13 تا 14 تریلیون یعنی 6-7 تریلیون دلار از امریکا کمتر است و روسیه تقریبا 1.2 تریلیون یعنی تقریبا از چین هم که داشت 11-12 تریلیون داره کمتر اقتصادش است. با در نظرش عقاید قدرت ساد و منافع ضرور است که با یک دیگر در یک تفاهم بیاین. باز منافع مشترک هم هست. به فکر من مسئله تروریسم یک مسئله مشترک است، منافعات مشترک است. میشه در جاهای مثل سوریه به تفاهم رسید که منافع همه را مد نظر بگیره، ضروری است، امکان داره. اما چی شرایطی همیشه من زیادتر متوجه شرایطی هستم که تشویق کند یک تفاهم. ضعف و ضعف دشمن یا رقیب تشویق میکنه که هرچی سیاست پیشرفت تعقیب بکنه. اگر قوی از منافع خود امریکا دفاع بکنه استاد شو و در این زمان دروازه رو برای تفاهم باز نگاه کنه، این بهترین سیاست است. ما امیدوارم که سیاست امریکا همین هر دو جنبه را داشته باشه.
استاد، یک موضوع باقی مانده هم است که در این گیردارهای بین المللی موقف افغانستان زیاد مهم است. منتها رهبری افغانستان، طرف افغانستان تا چه حد آماده است که از این گیردارها، از این موقع استفاده خوب بکنه به نفع منافع ملی افغانستان؟
بله، خب در این شک نیست که حکومت فعلی افغانستان شرایط که در امریکا گفتم در افغانستان شرایط مشکل را میراث گرفت. قوای هم دنیا کم در حال بسیار کم شدن جدی بود. مسئولیت امنیتی را افغان ها گرفتن. امریکا و قوای خارجی در مقابل با طالبان رول بسیار محدودی را قبول کردن که ادامه بدن درباره القاعده مسئولیت گفتن دوام میدن. در چند وقت گذشته داعش هم به او اضافه شد که در مقابل داعش رول مستقیم امریکا داره. و همچنان حکومت وحدت ملی یک کار آسان نیست. مثلا فکر کنین که اگر امریکا هم آقای ترامپ هم خانم کلینتون یک جای حکومت میکردن آسان کار نیست. خب در افغانستان هم این مشکلات بوده. اما من فکر کنم که با وجود مشکلاتی که بوده و من موفقیت بیشتر میخوایم برای حکومت افغانستان و حتما خالیگاهی که وجود داره اما میخوایم که خالیگاه را اینا پر بکنن و به طرف یک رای مثبت بیشتر فعالیت بکنن. اما این باید در نظر داشت که شرایط بسیار مشکل بوده برایشان. تا اندازه یک تعداد از این مشکلات زیر کنترل از اینا نیست و نبوده و در اون قسمت کوشش های کردن، مثلا اشاره کردم به فعالیت آقای غنی در رفتن به پاکستان که یک کوشش گران از نگاه سیاسی برش بود اما نتیجه نداد. پس مشکلات هست، سخت از شرایط، اما کمک کار داره افغانستان برای موفقیت و زیادتر رول امریکا در این کارا مهم است و من امیدوار هستم که امریکا در سیاست نو خود با افغانستان نه تنها در مسائل امنیتی بلکه در دیگر مسائلی که مشکلاتی که هست به یک هدف مشترک برسن که مثلا در دو سه سال چهار سال آینده ما به کجا می خواهیم برسیم، رای رسیدن نتیجه به اوج چیست، در چه وقت چقدر پیشرفت باید صورت بگیره. مسئله که به اصطلاح انگلیسی میگن بنچمارک واری شود که مثلا در شش ماهی می باشیم، در دوازده ماهی می باشیم و یک تیم مشترک ساخته شود که کارها را تعقیب بکنن. اگر مشکلات می برسیدن به یک هدف و وقتش مشکلات بهش توجه کنن که مشکلات از بین بره. ما خوشبین هستم، بازم میگم که حکومت نو با سیاستی که زیر بحث است میتونن علاقه دارن به این طرف پیش برن و امیدوار هستم که حکومت افغانستان هم آماده باشه که و موجم خوشبین هستم که آماده می باشن که همکاری کنن. نه تشکر، سوالای خوب بود، سلامت باشین شما.
دکتر زلمه خلیلزاد، سابق نماینده خاص رئیس جمهور امریکا برای افغانستان و عراق و سفیر امریکا در افغانستان، بسیار جد تشکر از مصاحبتان.
از شما تشکر، خدا همراهتان.
شنوندگان عزیز، بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
من یقین من جناب کفر و دین من بهشت هست و مین من دیار نازنی
من یقین من جناب کفر دین من بهشت حق تو مین من